دوستان، بینندگان، شنوندگان گرامی، بهروز و پیروز باشید. یعنی چی؟ یعنی اورنگ و گلچهره باشید. هم اورنگ باشید، هم گلچهره. این بهروز نام بهرام بن کیهان بوده و این پیروز نام سیمرغ یا صنم باز بن کیهان بوده است و معنای اینی که بهروز و پیروز باشید یعنی این بهرام و سیمرغ، این بهروز و صنم در بن شما بسیج شده باشد، یعنی به این بن برسید. این مفهوم را بایستی فوق العاده به آن اهمیت داد، چون این مفهوم در فرهنگ ایران، فرق میان فرهنگ ایران و ادیان ابراهیمی را مشخص می سازد. در این مفهوم، در این تصویر با خیلی از این نکات آشنا می شویم و ما یکی یکی آنها را کم کم می شماریم. مثلا در این اصطلاح با مفهومی از کمال روبرو می شویم که با مفهوم کمال در همه این ادیان تفاوت دارد. فراموش نباید کرد که کمال در فرهنگ ایران رسیدن به اوج و نهایت نیست، به این معنا که یعنی کل علم، کل خوبی، کل نیکی، کل قدرت را داشتن، علم مطلق را داشتن، حافظه مطلق داشتن، اینها در مفهوم در فرهنگ ایران کمال نیست. کمال در فرهنگ ایران رسیدن به نیروی نوآفرینی است. وقتی ما به جایی برسیم، وقتی کمال، ما موقعی به کمال که رسیدیم که از نو میتوانیم بیافرینیم، از نو میتوانیم بدعت بکنیم. این مفهوم کمال است. این به کلی با آنها فرق داره. در آنها بدعت بزرگترین جرم است، بزرگترین گناه است. این است که تمام این هر جنبش های نو آفرین در همه این ادیان مورد تعقیب شدید قرار می گیرن و بزرگترین به نام بزرگترین جرم و گناه کشته و محدور الدم میشن. این مفهوم کمال یک بحث اخلاقی نیست، بلکه مسئله آزادی است. شما به من بگویید چه مفهومی از کمال دارید، من به شما میگویم که آیا در کشور شما، در جامعه شما، برای شما آزادی هست یا نیست. این مفهوم کمال کاملا آزادی را مشخص میکنه. جایی که یک فرد کامل حکومت میکند، جایی که یک حقیقت کامل حکومت میکند، در اونجا آزادی نیست. پس بنابراین این مفهوم در ذهن ما پدیده آزادی رو در اجتماع ما مشخص می سازد. این مفهوم کمال در این ادیان در یک پدیده ویژه‌ای خوب به چشم می خورد. در اونجا که هر یک از این ادیان خود را دین آخر و نبی و رسول و یا مظهر الهی خود را نبی و رسول و مظهر آخر را اله خود می داند. خاتم الانبیا است، خاتم الادیان است. این اوج معرفت، این حقیقت منحصر به فرد است و طبعا آموزه و دین خود را دین و آموزه آخر می داند و این خودش در ذات خودش ایجاد قهر و پرخاشگری می کند. شاید با بزک بگویم برای محبت آمده است، برای رحم و رحمت آمده است، ولی این فکر به خودی خودش جوهر پرخاشگری است، چون که هیچ حقیقت دیگری رو، هیچ دین دیگر رو، هیچ آموزه و فکر دیگری رو تاب نمی آورد و نمی تواند تحمل کند، و همین سبب می شود که همیشه پرخاشگر است، همیشه تجاوزگر است. و آزادی رو از پیدایش همه افکار دیگر میگیره. این کمال حقیقت و حقیقت کامل و طبعا منحصر به فرد است. این اندیشه خاتم الانبیا بودن، خاتم الادیان بودن، خاتم حقیقت و معرفت بودن، که در بسیاری در همه این ادیان نوری و در بسیاری از مکاتب فلسفی هست که اصلا موجودیت فلسفی اونها را مورد خدشه قرار میده، چون که این درست بر ضد اندیشیدن نو میشود. این چنین چیزی در فرهنگ ایران نیست. حالا ما به تعجب میاییم که چطور میشود که در فرهنگ ایران چنین چیزی نبوده باشد و ما بیخبریم. حالا ما درباره این میخواهیم بحث کنیم که این کمال در فرهنگ ایران در دقیقاً چیست. درست در فرهنگ ایران وارونه این اندیشه بوده. الهیات زردشتی که به کلی از آموزه و اندیشه زردشت فاصله میگیرد، بعد که حتی متضاد با آن میشود، نماد این اندیشه را ثبوت آفتاب در میان آسمان می‌دانست. آفتابی که روشنی، چون که آفتاب نماد روشنی بود، این وقتی که کمال نقص نمی‌پذیرد، پس باید آفتاب در اوجش ثابت بماند. همطور البته در اسلام در قیامت که روز حقیقت است، یوم الدین هست، این آفتاب در میان آسمان ثابت می‌ماند. اون چه کامل است و نور مطلق است، خورشیدی می باشد که میان آسمان می ایستد و همیشه همونجا می ماند. سراندیشه وارونه اون، وارونه در داستانهای ایرانی باقی مانده است. ما اینا در ذهنمان هست ولی ارتباطش را نمی دانیم. که می گوییم سیمرغ ویژگی دارد که وقتی سوخته و خاکستر شد، باز از خاکسترش برمیخیزد و پرواز میکند. برای ما یک افسانه واهی و دروغی است، یا اینی که یک چیز محالی است، خیال بافی است. ولی درست این تهمانده یه اون اندیشه کمال ایرانی است. در فرهنگ ایران کمال آن نیست که یک چیزی به آخر حد و انتهایش برسد، به اوجش برسد و در آنجا بماند، همیشه حقیقت باشد، همیشه معرفت باشد، همیشه روشنی باشد. هیچ چیزی و هیچ چیزی نتواند فراتر از آن برود. خود یک اندیشه تازه میخواد فراتر برود، میخواد گام فراتر بردارد. نو آوری یعنی این. نو آوری این نیست که آدم اسلام را همیشه از اسلام، از یهودیت، از مسیحیت همه حقایقی را که انسان ها می اندیشند در بیاورند. این که حق انسان ها، حق اندیشمندان گرفته می شود. ما هر اندیشه ای را بلافاصله از قرآن در بیاریم، بلافاصله از انجیل در بیاریم، بلافاصله از تورات در بیاریم، پس این بشر چی کار میکنه؟ این ببینید اینجا اصالت انسان گرفته می شود. اصلا تمام افکار و اعمال و انسان ها همه نابود ساخته می شود. این همیشه مراجعه به قرآن برای خاطر اینه که من یک فکری را پیدا کنم، اگر نه صحت نخواهد داشت، اعتبار نخواهد داشت، مرجعیت نخواهد داشت. این که لطمه به حیثیت خرد انسانی است. این است که وقتی که یک چیزی اوجش هست، این به گفته می شود این دین کامل است و فراتر از آن نمی شود رفت. این حقیقت کاملترین حقیقت است و فراتر از آن نمی توان حقیقتی پیدا کرد. اون وقت این راه را به پیدایش افکار نبی به آزادی می بندد و تنها راه آزادی دروغ گفتن است. یعنی شما هر فکری می کنید بایستی این را حد 100% از این مراجع بیرون آورید، به یک ترتیبی به اینجا، به یک نقطه‌ای، به یک گوشه‌ای بسره بزنید و از اون گوشه و از اون اشاره و اینها این مطالب را در بیاورید که عملا این تمام این اسلام‌های راستی همه بر این پایه بنا می‌شود. این است که میگویند آورنده چنین حقیقتی آخرین نبی، آخرین رسول است، آخرین مظهر الهی، آخرین فیلسوف است که در دوره ما مارکس همین مقام را پیدا کرد. اصلا در فلسفه آخر نیست، فلسفیدن، اندیشیدن یعنی همیشه نو آوردن، همیشه آزمایش کردن که جنرا را با یک دید دیگر ببینیم. این چنین اندیشهی خاتم انبیا و ادیان و فلسفه ها بودن بر ضد فرهنگ ایران است. فرهنگ ایران استوار بر این اندیشه است که چیزی به کمال میرسد. کمال هر چیزی چی است؟ که از نو توانایی آفرینندگی داشته باشه. اوج توانایی نو آفرینی است. این نکته بسیار باریک است. باید در ذهن داشت که فرهنگ ایران چه نکته ژرفی رو پیدا کرد. اون کمال پایان نیست، پایان حقیقت نیست، بلکه بون نو آفریدن است، بیخ نو آفرینی است. یعنی همیشه از نو کسی بیافرند، نه اینی که برود توپیه بکنند، نه اینی که برود مونوشته از این و آن بردارد، بلکه خودش نو بشود. اندیشیدن نو یعنی نو شدن خود، یعنی نوزایی خود. ما با آوردن افکار ولو تازه ترین افکار بشود هیچ وقت زاینده نمیشود، همیشه عقیم میمانید. مقلد همیشه عقیم. اون چیزی کامل است در فرهنگ ایران که نو آفرین است، که بدعت آور است، که از نو میزاید، از نو خودش را میزاید، یعنی خودش تازه میشود، نو میشود، از نو اندیشه های نو میآورد، از نو اجتماع را، حکومت را نو میکند، قانون را نو میکند. ما فرهنگ خود را نمیفهمیم و در اثر این نفهمی خود محتویات فرهنگ خود را خرافات می نامیم. اغلب اینهایی که مشغول خرافات زدائی و خرافات شناسی هستن، اینها کسانی هستن که این فرهنگ ایرانی رو نشناختن، همه این چیزها رو خرافه می دانن. یعنی چی؟ یعنی با یک لگد تمام این آثار عظیم فرهنگ ایران رو بیرون می اندازن، یک خط بطلان بر روی همه میکشن. خوب میگن مرغ، مرغ زنده که آقا از خاکستر بر نمیخیزد، که آقا این یک دروغ است، این یک محال است، این یک خرافه است. ببین با همین اندیشه سطحی، با همین دید سطحی که به فرهنگ ایران دارن، مفهوم کمال رو در این نمیشناسن، در این باقی مانده است، ولی آنها نمیشناسن و به عنوان خرافان بیرون میاندازن، در آشغالدان تاریخ میاندازن. با این اندیشه آشغالی که دارن میخواهند آشغال رو برطرف کنن. ولی درست اون چرا نمیگذارد که فرهنگمون را بفهمیم، چیزی که نمیگذارد فرهنگمون را بفهمیم، درست خرافاتی است که به نام فرهنگ و تاریخ در ذهن و روان ما جا انداختن. هی به تاریخ مراجعه میکنه. تاریخ گستره قدرتمندان است، گستره جعلیات است. در میانش شما بایستی بروید مثل یک مفتش در لابلایش یک نقطه روشن و حقیقت پیدا کن. از این گذشت واقعیت ها که فرهنگ ما نیستن، با رؤیاها و آرمانهای ما فرهنگ ما هستن، حافظ فرهنگ ما، فردوسی فرهنگ ما، مولوی فرهنگ ما، نه اینی که فلان قلدر، نه تمام این آثاری که به نام انام الهیات باقی مانده است. اینها نه این قدرت، هیچ قدرتمندی فرهنگ چیز سرمشق فرهنگی ما نیست. وقتی میگویم حافظ فرهنگ ما، این فرق دارد با تاریخ. در تاریخ واقعیت ها ایجاد آرمان ها کردند. تا اون آرمان ها رو شما پیدا نکنید، تا اون رؤیاهای انسان رو پیدا نکنید که فرهنگ رو، حقیقت رو پیدا نکردید، این تاریخ به خودی خودش که گلاویزی قدرت هاست که به خودی خودش مردم اینها رو دوست داشتن، که مردم اون آرمان ها و رؤیاهایی که از این واقعیت ها در می آمد از دوست داشتن، و حکومت ها همیشه می گفتن ما این رؤیاها رو می خواهیم اجرا کنیم، انجام بدیم، چیز بکنیم. یه حد اقلی از این رؤیا رو که ایجاد می کردن حقانیت پیدا می کرد. پس بنابراین فرهنگ ما تاریخ ما نیست. این اشتباهیست که خیلی ها می کنن. امروزه این علم تاریخ بیش از اندازه ارزش پیدا کرده است. این سراندیشه کمال، سراندیشه جای مفهوم ایده است، این سراندیشه کمال که بسیار ژرف است در تمثیلات شاعرانه مانند سیمرغی که از خاک سر برمیخیزد باقی مانده است، و در اثر این که خرافاتی به نام حقیقت و نور و علم در ذهن و روان ما جا باز کردن، نمی گذارن ما همین اندیشه رو بفهمیم. ببینید اون چیزی که اون چه خرافه چیز، درست اون چیزی که به نام حقیقت، به نام نور، به نام علم خودش رو در روان ما مستقر کرده، قدرت پیدا کرده، اینو ما باید بگذاریم. از این چیزی که حقیقت است درست از همین باید بگذاریم. این نمیگذارد ما حقیقت را بفهمیم. این چیزی که نور است درست تاریک کننده است. این اندیشه که سیمرغ از خاک سر برمیخیزد به شکل دیگر هم باقی مانده است، به شکلهای دیگر باقی مانده است. یکی این است که سیمرغ خدایی است که نشان میدهد حقیقت در شکست پیروز میشود. این اندیشه البته همین اندیشه که بنیاد فرهنگ ایران بوده در داشت در سوگواری حسین درست مسخ و جعل شده است، ولی در بنش همین داستان این است که یک حقیقتی که شکست خورد درست در همون شکستش پیروزی است. انسانی که راست میگوید و شکست میخورد، این راستیش برده است، خودش باخته است ولی راستیش برده است. و این در فرهنگ ایران به اینی که این راست بوده است و راست گفته است اهمیت داده نمی شد و این برده است و می برد. و دروغ در غلبه و چیرگی همیشه شکست می‌خورد، غالب می شود، متصرف می شود، حاکم می شود، همیشه، اما همیشه شکست می خورد. ببینید اسلام بر ایران غلبه یافت است، ولی کل اجتماع و انسان‌ها دروغگو و فاسد شده، کل اجتماع ریاکار و منافق شده، کل اجتماع. این شکست حقیقت نیست. سرمشق های این اجتماع که علما و فقها و مفتیان و قاضیان باشن، همه خود و کار و دروغگو و ریاکار از آخترمان. شما یک دفعه دیوان همه شعرهای ما را نگاهی با آنها بیندازید، ببینید جای هست که شیخ و مفتی و قاضی راستگو باشد، حافظ حافظ بهترین سند و گواه بر این است که اسلام شکست خورده است. غالب حاکم است، حکومت دارد، اما شکست خورده است. پس اسلام به رغم غلبهش، به رغم حکومتش شکست خورده است. غلبه کردن بر انسان چیزی، غلبه کردن یعنی چی؟ اینو که افتخار می‌دانم، حکومت یعنی چی؟ یعنی بازداشتن گوهر انسان از پیدایشش. پیدایش گوهر انسان اون چیزیست که ایرانیان راستی یا آزادی می‌خواندن. واژه راستی مفهوم خاصی در ایران بود. راستی تنها چیزی گفتن نبود، چیزی گفتنی نبود. راستی پیدایش اون چه در گوهر انسان است. راستی بود. خدا راست است، یعنی خدا گیتی می شود، گوهرش را می افشاند و گیتی می شود. این بود که مفهوم راستی، درست همین مفهوم آزادی ما بود. پس با غلبه کردن اسلام بر ایران راستی و آزادی سرکوب می شود. ولی این راستی و آزادی، این گوهر سرکوفته انسان نابود نمی شود، بلکه این همان سیمرغی است که همیشه در زیر خاکستر پوشیده است و زنده است تا از نو پرواز کند. این است که همه قدرت هایی که ایران و ایرانی را تصرف کردن، بر او غلبه پیدا کردن، در جنگ با سیمرغ است. همیشه در جنگ با سیمرغ، و این را می گویند دجال. درست همین سیمرغ همون دجال است که همیشه از آن می ترسد. دوش آل، آل سیمرغ است، یعنی آل بد، سیمرغ بد. چرا؟ چون سیمرغ در درون هر ایرانی لانه و آشیانه داره. هر ایرانی آشیانه سیمرغ است. این اندیشه که سیمرغ در شکست پیروز می شود بنیاد فرهنگ ایران است. موبدان زردشتی به فکر شکست همین سیمرغ افتادن. برای همین خاطر برای اسفندیار هفتخانی جعل کردن تا برود و سیمرغ را بکشد. هفتخان اسفندیار در برابر هفتخان رستم ساخته شده، یک جعلیس کپی از داستان رستم، و در آن درست این تضاد به کلی نشان داده می شود. اینجا این هفتخان یک هفتخان تبلیغاتی است، اسفندیار مبلغ دین زردشتی است، و برای این خاطر خدای پیشین ایران را، فرهنگ ایران را می کشد. همه آنهایی که بال و پر مرغ انسان را قیچی می کنند تا بتوانند، تا نتواند خودش با آسمان برود. آخه مسئله این است، چون که این مرغ ضمیر انسان رابطه مستقیم با حقیقت و خدا دارد، پس باید بال و پرش رو ببرن، قیچی کنن. پس باید چی کار کنن؟ این است که سیمرغ رو باید بکشن. سیمرغ مجموعه این سیمرغ هاست، تخم همه سیمرغ ها در همه انسان. بار اون سیمرغ را که بریدن، اون سیمرغ را که کشتن، تخمش دیگر در دل هیچ، در ضمیر هیچ انسانی نیست. مقصود از کشتن سیمرغ چی بوده؟ برای قالب ساختن یک واسطه، برای نفی بی واسطگی انسان با خدا، انسان با حقیقت، اینو باید فرهنگ ایران به بی واسطگی انسان و حقیقت، انسان و خدا قرار داشت. چیکار کرد؟ راهی جز سوزاندن سیمرغ، جز کشتن سیمرغ، جز شکست دادن سیمرغ نیست که درون هر انسانی هست. صحبت از این شد که مفهوم کمال، رابطه کامل و ذاتی و گوهری با مفهوم آزادی دارد. در فرهنگ ایران هر چیزی که در جامعه هست باید در خدا هم باشه. خدا بن هر چیزی است. این است که باید خدا در خدا آزادی باشد. بن آزادی باشد. این در یکی از نام‌های سیمرغ باقی مانده است. یکی از نام‌های سیمرغ که در داستان‌های ما نام برده می شود همای چهرآزاد است. البته در کردی هما اصلا به معنای خدا به کار برده می شود. کردها به خدا هما می کنه که همون همای ما باشه. همای چهرآزاد یعنی چی؟ یعنی مرغی است که اصل آزادی است. اصلا واژه آزادی که ما امروز به کار میبریم نام این سیمرغ این همای چهرآزاد است که بعدش در داستانها شهرزاد هم شده است. چهرآزاد یعنی چی؟ یعنی اونچه گوهرش اونچه در گوهرش هست این در فرازش در برگ و بارش هم هست. یعنی اون چه در اونجا ناپیداست در اونجا همه پدیدار میشن. این تحول گوهری از تخم به شاخ و برگ و گل و بر و بی میوه و زیبایی درخت رنگارنگی درخت. راستی در ایران چنین تحولی معنی داشته است. حالا نه تنها به این برگ و بار بلکه اون تخمی که در آخرش در این درخت پیدا می شود همون تخم سرچشمه نوع آفرینی است. یعنی کمال سرچشمه نوع آفرینی است. حالا این واژه چهرآزاد در اصل چیت آکات بوده است. چیت همون واژه گوهر و ذات و تخم است. بذر است. چیتره. و آکات که همون واژه کات باشد به معنای جمجمه و بالاست. چکات. این تمام اینها اوج را کات اینها میگن. و این بدان معنی یعنی چی؟ یعنی اون چی که پایین هست در بالا هم هست. این دوتا با هم این همانی دارن. این بن با اون گسترش با اون شاخ و برگ این همانی دارن. این همون حقیقتی است که فراز درخت فراز سر کوروش در مشهد مرغاب و خارز دیده می شود. این بیان این مفهوم است که خرد او جای بنی است که یعنی خرد آزادی اندیش است که از بنش کلش پیدا پدیدار می شود. راست است. در این است که این معنی بنیادی آزادی هست. آزادی دو جور معنا می شود. مثلا ما می خواهیم از رژیم اسلامی آزاد بشویم، از یک استبداد آزاد بشویم، این معنا از یک قدرت آزاد بشویم. این جنبش بر ضد قدرت ها بر ضد استبداد این معنای منفی آزادی. معنای مثبت آزادی این است که اون چه در امکان آن را پیدا کردن که اون چه در گوهر خود انسان است پدیدار شود، پیدایش شود. این مفهوم مثبت آزادی است. پس خدای ایران که در ضمیر انسان هر انسانی هست. آخر خدای ایران یک چیزی نیست. این خدای ایران مجموعه ضمیرهای انسان هاست. خدا در ایران چنین مفهومی داشت. این ضمیرها در وقتی به هم پیوستن سیمرغ می شود. این ضمیر انسان اصل آزادی است. تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری. تو از کجا و ره بامون اردوان تا کجا؟ این یعنی احتیاج به واسطه نداره، نردبان معنیش این بوده است. برای رفتن به آسمان احتیاج به نردبان نداری. اون پرهایی که در وجود تو رویدن جزو ذات تو هستن، تو تخم سیمرغ هستی، بنابراین تو مرغ چهارپری. این انسان در بند و زنجیر نردبان ها نمی افتد. اکنون چیکار کردن؟ موبدان زرتشتی و گشتاس در پی این کار بودن که این اصل آزادی را، یعنی این مرغ را در انسان، در انسان ها بکشند. این بود که اسپندیار را به جنگ سیمرغ خدای آزادی در ایران فرستاد، یعنی کوبیدن همه ضمیرها. و اسفندیار در خان پنجمش سیمرغی را که هم دایه زال بود، هم جفت زال بود، هم زال که اصل حقانیت حکومت در ایران است، دایه او، سیمرغ دایه او، از شیر پستان اونو شده بود و مامای رستم بود. این سیمرغ را که خدای مهر بود متهم به پیکارجویی می‌سازد، همی زد بر او تیغ تا پاره گشت، چنان چارگر مرغ بیچاره گشت. ولی سیمرغ، سیمرغ را دو بچه است، دو تا بچه داره او را، دو بچه است او را به بالای او، همون رای پیوسته با رای او. ولی اسفندیار هر چند سیمرغ را میکشد، ولی دو بچه که هم بالای او هستند اینها میگریزند و همین مسئله خاکستر شدن سیمرغ است. چو دیدند سیمرغ را بچگان، خردشون خروشان و خون از دو دیده چکان. چو دیدند سیمرغ را بچگان، خروشان و خون از دو دیده چکان، چنان برپریدند از اون جایگاه که از سایه‌شون دیده گم کرد را. این دو بچه سیمرغ کیها هستن؟ این دو بچه سیمرغ همون بهرام و رام هستن که اینها بون نرینه و مادینه گیتی هستن. اینها هر دوتا این همانی با سیمرغ دارن. این باقی مانده همون سراندیشه اسک کمال بون نو آفرینیست. کشتن کمال از سر برخواستن کمال است. این سراندیشه از بنیادهای فرهنگ ایران است که در خیلی از داستانهای شاهنامه موجود است. فقط باید دید تیزبین داشت و آن را دید. این سراندیشه که بنیاد فرهنگ ایران است آن است که کمال هر چیزی با شکست رو برو می شود و در این شکست تخم و بن نوع آفرینی هست. مثلا ایرج در شاهنامه، ایرج در شاهنامه نخستین شاه اسطوره‌ای ایران است، یعنی نخستین شاه آرمانی، شاه ایدئالی ایران، نخستین حکومت ایدئالی ایران است. این ایرج در شاهنامه، این همون ارز است، ارز شده است ایرج. ارز کی باشد؟ ارز ارتاس، ارز ارتاس. ارتا کی هست؟ ارتا پرور، ارتا وحیش، این سیمرغ است. پس ارز کسی دیگری غیر از سیمرغ، یعنی ایرج غیر کسی بنیادگذار حکومت ایران است. بنیاد حکومت ایران بر پایه مهر بین الملل می‌گذاره. این اسطوره ایران است. سرحاز تاریخ ایران همیشه باقی میماند. این چیزی که ملت میخواستن، ملت میخواستن ایران میان همه ملل، همه ملل را به هم مهر و پیوستگی بده، از قدرت بگذرد برای مهر. این ایدئال مردم ایران بود، این فرهنگ ایران بود. تا حاضر است، ایران حاضر است برای مهر و برادری بین المللی دست از حکومت ایران بکشد و به دست برادرانش سلم و تور که قدرت ها هم کشته می شود. مهر در اینجا به اوج می رسد، در ایرج به کمال خود می رسد و این اوج مهر از قدرتمندان روزگار از بین برده می شود. ولی این از بین بردن برخواستن است. ایرج از بین رفت، این آغاز برخواستن رستاخیز نوین سیمرغ که منوچهر پیدا می شود. از اوست که منوچهر، منوشیترا، چیترا همون چهر، همون یعنی تخم. منوش چیست؟ منوش یعنی گوهر، منوشه در سانسکریت باقی مانده است، یعنی گوهر و تخم سرشاری و لبریزی، یعنی انسان واقعی پیدا می شود. از تخم، از سیمرغ انسانی پیدا می شود که پر و لبریز است. این انسان ها، اینها ایرانی ها هستند. ماشیه که همین منوش، این همین واژه ماشیه است. این در فرهنگ ایران ماشیه بوده، در سانسکریت منوشه. ماشیه همین منوشه است که نام انسان بوده است. به انسان در ایران ماشیه می گفتند، ماشیه می گفتند. یعنی چی؟ این واژه بعداً به رای یهودیات رسیده است و امروزه به معنا و امروزه تبدیل به مسیح شده است. از ایرج یعنی از سیمور انسان سرشار و لبریز مسیح پیدایش می‌یابد. سیمور در مسیح در انسان زاده می‌شود. ببینید چه ارزی به انسان داده می‌شود. ویژگی ماشیه یعنی انسان همین نو آفرینی و بدعت آوریست. سرشاری کسی که نو آور است، که سرشار است، کسی که کپیه میکند، تقلید میکند، این عقیم است ترون است. کسی نو آور است که فوران میکند و این سرشاری است که همیشه سرشار است، که همیشه نو می آفرینه. این است که تصویر روند آفرینش جهان در فرهنگ ایران همیشه همین نوع آفرینی در سرشاری و لبریزی است. اجتماعی نوع آفرین می شود که افرادش سرشار و لبریز باشند. تخم سیمرغ دانه و بذری که سیمرغ است فوران می کند، آتش فشان می کند و از اون تخم آب می روید. این را در یکی از گفتارها گفتیم، از این تخم آب فوران میکنه، میروید. این است که خمسه مسترقه رو در کردی و طالقانی پیتک مینامیدن و پیت به معنای فواره و آغاز است. جهان از یک تخم فواره میزن. این سرشاریست که فواره میزن. تا سرشاری نباشد که فواره نیست. این سلسله فوران ها، سلسله روند های پیدایش جهان در گیتی است. انسان هم فوران می کند از تخمه که جانور می کند. از تو این تخمه جانور خدایان هم. اون پنج خدایی که در این تخمه هستن، اینها فوران اینها انسان هست. از تخم سیمرغ که به کمال گسترش رسیده است، تخم آب پیدایش می‌یابد. از تخم آب که روید و به اوج کمال خود رسید، تخم خرد و اندک زمین پیدا می‌شود. از همین تخم است که زمین فوران می‌کند. بالاخره از تخم انسان، از تخم درخت بشریت و کمالش تخمی پیدا میشه که سیمرغ از اون فوران میکنه. ببینید حتی خودش خدا فورانیست از تخم انسان. این اندیشه که کمال تخم است که نو می آفرینه بنیاد مفهوم کمال در فرهنگ ایرانه. کمال آغاز است، کمال پایان و آخر و نهایت نیست، اوجیست که آغاز است. جایی کمال هست که نوع آفرینی باشد. این است که در هر انسانی این کمال، این بن نوع آفرینی هست. در هر انسانی این بهمن، این سیمور، این بهرام، این رام، اینها تو مرغ چارتره، این چارتا هستن. این است که ضمیر هر انسانی اصل نوع آفرینی است. چه تفاوت عجیبی میان تصویر انسان در فرهنگ ایران و این ادیان و فرهنگ یونان. خیلی تفاوت است. ضمیر هر انسانی اصل نوع آفرینی است. از این رو نام انسان مشیت، یعنی لبریز و سرشار و افکنده. انسان مسیح هست. یک مسیح نیست، همه انسان ها، در همه انسان ها مسیح هست، مشیه هست. واژه مردم هم همین معنا را میدهد. این که میگوین مرت تخمه، میگوین مردم مرت تخمه بودن، یک جعل و تحریف هست. یعنی تخم میرنده. تخم در فرهنگ ایران نمیمیره، چون که همیشه از نو زنده میشه. این یک جعل موبدان است. پیشوند مر این همین واژه‌ای که در تحت اللفظی در افواه مردم هست، این حقیقت را بهتر نگه داشته که همه متون دینی مر تخمه. مر هنوز همون معنای اصل نوزایی و ناآفرینی را داشته. چرا؟ هنوز در کردی مر به معنای قار است و به معنای گوسفند است. ما امروز گوسفند را به یک حیوان مظلوم میگوییم گوسفند، ولی گاو سپنتا، یعنی سپنتا، یعنی این سه اصل اول آفرینش. گاو هم برخواستن و از نو زنده شدن و کیهان، گای این گاو معنای گئولوژی، این معنای آفرینندگی داشته است. این است که قار هم اصلا سرچشمه آفرینندگی بود است. قار و چاه اینها را سرچشمه آفرینندگی را قار و یا چاه می دانستن. به یاس که گل روز یکم هست، یعنی این خدا خرم، سیمور، فرو با این گل این همانی دارن، یکیش یاس است. به این میگوین مران. هنوز کردها هم میگوین مران. به مرد که باز تخم منصوب به همین بود است، خدا با این مرد این همانی داره. در ایران مرسین میگوین، یعنی سیمور همیشه مرسین، سین سعیناست، یعنی سیمور، یعنی سیمرغ همیشه از نو زنده شونده. ببینید این خاکستر در واژه ها باقی مونده است، مرغی که از خاکستر برمی‌خیزد. پس مردم، مر تخمه، مثل ماشیه، یعنی انسان اصل نو شونده و نو آور است. خب این البته ایده، این ایده به کلی با اندیشه موبدان فرق داشت، با اندیشه قدرتمندان فرق داشت. این ایجاد حقوق میکرد. انسان اصل نوشونده و ناآرند است. تمام دستگاه های قدرت رو، تمام الهیات رو برهم میزد که میخواستن خودشون رو مرکز قدرت کنن، مرکز تعبیر و تفسیر یک حقیقت مطلق بکنن. این با سرشاری انسان ها نمیخوان. این است که سرشاری و لبریزی با اصل نوآوری و نوشوی به هم پیوستگی گوهری و ذاتی دارن. این همون اندیشه اصالت انسان است. اصالت انسان یعنی انسان سرشار است، انسان از درونش فواره است. این اصل، این معنای اصالت انسان. انسان خودش سرچشمه و قنات و کاریز است، یعنی خودش فرهنگ است. فرهنگ به قنات گفته میشه. این است که حقیقت از خود انسان موج میزنه. وقتی یک دینی میگوید دین کامل هستم یا یک آموزه و معرفت کامل از حقیقت هستم، این اندیشه انسان را از اصالت میاندازد. دیگر انسان به معنای اینی که حکومت دموکراسی ایجاد بکنند، انسان به معنای اینی که جامعه مدنی پیاده کنند، انسان به معنای اینی که نوع میتواند بیاورد، دیگر با این حرف وجود ندارد. راه انسان به نوع آوری و نه نوع اندیشی و بدعت با این اندیشه که یک دین دین کامل است از بین برده میشه. یعنی چی؟ یعنی اوس که اصل نوع آوریست، مابقی همه عقیم از نوع آوری هست، همه باید برن از او یاد بگیرن، سوالات استفهامی بکنن. او معلمیست که به همه جوهار میاموزد. دیگر معرفت نوع انسان نمیزاید، دیگر آب معرفت از انسان ها نمیجوشد. وقتی عیسی میگوید فقط پدر آسمانی در آسمان خوب و کامل، این به معنای آن است که او تنها معیار ارزش‌ها و خوبی هاست، مابقی همه فاسد و گناهکار. خلاصه الهیات مسیحیت همینه که مسیح آمده مردم را از این گناه ذاتیش را نجات بده. یعنی انسان در بونش فاسد است، اصل تباهی است. اگر هم توبه بکنه مثل تورات و قرآن، اگر هم توبه بکند اصلا که راه به بهشت نمیدهند، که این امکان گناهکاری همیشه باقی میماند. انسان همیشه امکان گناهکاری ولی توبه مو این است که در یعنی همیشه ناقص است. این است که در فرهنگ ایران کمال یک چیزی خارج از انسان نیست. کمال انسان اصلا کمال، مفهوم کمال معنای خارج بودن ندارد. کمال در ژرفهای انسان است، کمال یک چیز در خود انسان است. در فرهنگ ایران شریعت کامل نیست، هیچ فلسفه و مکتب فلسفی کاملی وجود ندارد، هیچ نظام حکومتی و نظام حقوقی و قانونی کاملی در خارج نیست. ببینید چه اندیشه بزرگ فرهنگ ایران دارد. اصل کمال در میان خود هر انسانی هست. از این روح هست که این انسان اصل نوآوریست. اساساً واژه کمال که ما خیال میکنیم عربیست، یک واژه ایرانیست. در کتاب واژه‌نامه مکینزی و کتب سایر ایران شناسان میتوان دید که کمال همون کمال است. واژه‌ای که ما به کمر میگوییم کمال هست و کمال. این کمر و کمال و کمال به معنای چیست؟ به معنای میان است. البته این فلسفه بسیار بزرگی است که کمال میان است. این را من در یک گفتار بسیار گسترده بحث خواهم کرد. همون واژه کمر به معنای میان است، میان انسان کمر می‌بندد. همین واژه است که در عربی قمر شده که ماه یا ماهتاب باشه، و در حضوارش کمریا به معنای ماهتاب است و یکم به معنای هنگام است. اگام یعنی چی؟ یعنی ماه، یعنی کمر یک معنای ماه دارد، یک معنای زمان دارد. چرا کمر معنای زمان هم دارد؟ این خیلی مهمه، چون ماه اصل زمان هم شمرده میشه. این خیلی اهمیت چیست؟ این اندیشه کمال یعنی قمر، یعنی ماه در اصل متلازم با مفهوم تحول بوده است، حال به حال شدن. این ماه اساساً همون آل بوده است، یعنی سیمرغ بوده است، و کلمه حال هم از همین باجا آمده. قمر چیزیست که تحول می‌پذیرد. یعنی چی؟ یعنی کمال اصل تحول است، اصل نوشه است. ببینید یک دفعه مفهوم کمال به اصلش که برگرداندی، اصلش تمام معنای واقعی و حقیقیش رو نگه داشت. کمال اصل فرشگرد است به قول ایرانی ها، فرشگرد کردار است، یعنی اصل تحول زمان است. در گزیده های زادسپرم دیده می شود که ما اصل فرشگرد، فرشگرد نوشد و فرشگرد کردار خونده می شود. همین واژه فرش ما از همین فرش میاد. فرش در آلمانی و انگلیسی به معنای تازه اونو است، ولی فرش، فرش، ولی این فارسی فرش، این هم باز یک گفتار مفصلی است از همین واژه، از یعنی واژه ایرانی است که شده است فرش و فرش. این مفهوم فرش را من در یک گفتار ویژه‌ای بحث خواهم کرد که این چه تصویری از فرهنگ ایران بوده است. حالا چرا ماه اصل پرش کرده؟ چون که ماه همیشه خودش را می‌آزماید، خودش را از نو می‌زاید، خدا خودش را از نو می‌زاید، خودش را نو می‌کند. ببینید این خدا خودش را نو می‌کند، خودش را از نو می‌زاید. برای این خاطر بون بدعت در هر انسانی است. در بخش 34 گزیده های زد از پرم پاره 26 می آید فرشگرد کرداری به ماه همانند بود که 15 شب در افزایش و 15 شب در کاهش باشد، چون کاملا ناپیدا شد باز از نو بزاید. این معنا تنها معنایی نیست که آشکار می شود، بلکه معنای این است که خودش از نو زاییده می شود، خودش از نو خودش را می زاید. اصلا این خودزایی نو به نو از خود، این مفهوم خدا را در ایران مشخص می شود. این خودآیی نیست، این خودزایی است، یعنی نو شوی، یعنی اصل نو آوری و بدعت تخمیست که خدا در همه انسان ها پاشیده است. یا در پاره 29 همین بخش در گزیده های زادسپرم می آید بازآفرینی همه چهره، یعنی همه تخم ها، در پایان به آغاز همانند باشن. کمال پایانی با همون تخم است. هفت ملاحظه می شود که کمال باز تخم است. این از گزیده های زادسپرم. تخم فراز درخت کمال است که از نو آفریننده است و همین تخم است که از سر کاشته می شود و می روید. کمال تخمی است که از سر بروید، از سر خود را بزاید، یعنی نوزایی و نور نورویی داشته باشد. این بود که این نکته دیگری است که باید از سر توجه کرد. مفهوم میان میان و محیط، این مفهوم با هم در ایرانی این همانی داشت. میان وقتی می گسترد همون محیط است. این از اون محیط از سر نوزاست. اصلا مفهوم کنسپت مفهوم جهان برای این پایه بنا شده بود که سپهرهای آخرین از سر مینو هستند، تخم نو آفرین هستند. زایندگی و آفرینندگی در میان پس از پیدایش و رویش در محیط با هم چی میشن؟ در این همانی دارن، در فراز درخت، در سپهرهای آخرین آسمان که کمال باشد همین مینوس، همین تخم. این است که در فرهنگ ایران واژه میان در اوستا میدان است. واژه میان می دیانه یعنی میدان، میان میدان. چجور شما میتوانید میان و میدان رو با هم یکی بگیرید؟ میان و میدان. این است که چرا این میدانه یعنی به معنای زهدان و داینده ما هست، یعنی همین اصل نوزاییست میان. در عرفان ما برای این خاطر اینقدر میان اهمیت داشت، ولو معنای اصلیش فراموش شده. اصل میان انسان، اصل نوزایی هم که همسان میدان است. این است که همیشه بحث این است که یک قطره دریاست، یک ذره کیهان است. انسان ضمیر کیهان، ضمیر انسان گسترش می‌یابد، کیهان را فرا می‌گیرد، همه کیهان می‌شود. این ایده‌ای بوده است، انسان انسان کیهانی است. این یکی از بزرگترین گفتارهاست که ما خواهیم داشت. در فراز و در اوج شکوفایی اثر این اصل نوزایی پیدا میشه. در اون پایان نهایت علم و اینها نیست، بلکه اثر مسئله اثر نوع آفرینی اندیشه آغاز میشه. این حافظه کل علوم، عقل کل، اینها نیست، در اونجا اثر بون نوع آفرینی شروع میشه. این است که برای ایرانی یک اندیشه، یک کردار، یک گفتار موقعی کامل بود، موقعی نیک بود که اون اندیشه و کردار یا گفتار از نو زاینده باشد، از نو بزاید، از نو برویاند. یک اندیشه موقعی خوب است، یک کردار موقعی خوب است که وقتی من میکنم در دیگری آفریننده کار نیک بشود، آفریننده اندیشه نیک بشود. این در فرهنگ ایران یک اندیشه نیک است، یک عمل نیک است، یک گفته نیک است که اصل نوع آفرینی میشه، نه آن که راه نوع آوری انسانها را به هم ببنده. به چنین گفتاری و اندیشه و کرداری، کردار و گفتار و اندیشه به میگفتن. این جای به بعدم نیک گذاشتن، این به معنای آن رو دارن که اصلا خود واژه به هو و هو به، هنوز در کردی هو یعنی زا. هنوز ببخشید، این واژه و هو در یوستی به معنای زاییدن است، هو معنای زاییدن است. همت اندیشه یعنی، یعنی اندیشه زاینده، نه اینه که این معانی را که معانی سطحی که به اندیشه و گفتار و کردار نیک میدن. وگرنه همه انبیا و فلاسفه میگوین گفتار نیک، کردار نیک، اندیشه نیک. این چیز تازه نیست، این حرف همه است. چیز تازه نیست که یک زردشت گفته باشد. مهم آن است که هر کدام از اینها نیکی رو چه میدانم، اون وقت این معنا مشخص میشود. این اینی که چه تعریفی از نیکی میکنم اصل کار است. این در واژه بهی ایرانی مشخص میشود. محمد هم میگوید کشتن کفار و ملحدان و دیگر اندیشان برای غالب ساختن اسلام بسیار نیک است. این تعریف نیکیه اوست. این است که باید پرسید مفهوم شما از نیکی چیست. محمد میگوید دین اسلام دین کامل است و کسی حق ندارد دین نو بیاورد و سایر ادیان همه منسوخند. یعنی همه را باید منسوخ ساخت، همه را باید از دنیا و جهان خارج ساخت، از تاریخ بیرون کرد. این درون این مفهوم نهفته است. شما چه بخواهید الان معنی این واژه رو بگویید چه نگویید، این در این واژه نهفته است. وقتی کسی میگوید من حقیقت منحصر به فرد دارم، معنیش یعنی من همه حقایق را منسوخ خواهم کرد. تجاوز طلبی درون خود این ادعا هست، ولو اینی که شما دم از محبت هم بزنید. این بدکاری ها اصل کار نیست، این بدکاری ها اصل اون گوهر مفهوم را چیز پنهان می کند، اما از بین نمی برد. اون با یک تلنگر از سر بسیج ساخته می شود. این است که در فرهنگ ایران دین اساساً به معنای اصل نوزایی معرفت در هر انسانی است که دین دارد، که اندیشه های نوین برای پرورش جانها و خواهرتها می آورد. ببینید چه تفاوت عظیمی میان مفهوم دین در فرهنگ ایران و در این ادیان است. دوستان خوش و خرم باشید.